بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بحث ما در شرایط نماز بود. عرض کردیم یکی از شرایط نماز بحث وقت بود که در بحث وقت ما چند مسئله را عنوان کردیم. یکی بحث اوقات نمازهای یومیه بود، یکی علائم اوقات بود و یکی احکام اوقات. شرط دوم بحث قبله است. در رابطه با قبله چند تا نکته وجود دارد. نکته اول اینه که ما در نمازهای واجب حتما باید اونها رو رو به قبله بخونیم. به عبارت دیگه استقبال در نمازهای واجب لازم. نکته دوم اینه که در نمازهای نافله و مستحبی استقبال لازم نیست، یعنی میتونیم اونها رو بخونیم در این حال که رو به قبله نیستیم. نکته سوم اینه که منظور ما از این که میگیم در قبله باید به طرف خانه خدا باشیم، منظور چیه؟ آیا مقصود اون محل و جهتی است که خانه خدا قرار گرفته؟ یا نه مراد خود همون بنا و ساختمانه؟ میفرمایند در این رابطه که مقصود خود اون بنا و ساختمان نیست، که اگر به هر دلیلی تخریب شد پس بگیم باید نماز دیگه خونده نشه چون استقبال ممکن نیست، بلکه مراد جهته، یعنی ما باید به اون جهت و به اون سمت نماز بخونیم، خود اون بنا منظور نیست. نکته دیگه ای که وجود داره اینه که این که ما میفرمایند باید به جهت خانه خدا و به جهت کعبه نماز بخونیم، آیا جهت و مواجهه یک مواجهه عرفی است یا دقی؟ یعنی آیا حتما باید منی که مقابل استادم اگر یک خطی بکشن حتما برخورد کنه با خانه خدا، یا نه همین مقدار که در عرف بگن من به جهت خانه خدا دارم نماز میخونم، مواجهه عرفی کفایت میکنه؟ ایشون میفرماد به نظر ما مواجهه عرفی کفایت میکنه و مواجهه دقیق لازم نیست. این 4 تا نکته در باب قبله. اما در رابطه با مسئله اول، مستند مسئله چیست؟ چرا ما باید در نمازهای واجب حتما استقبال را رعایت کنیم؟ دلیل مسئله چیست؟ می فرماید دلیلی که میتونیم اقامه کنیم حدیث لا تعاده. در حدیث لا تعاد داریم که نماز اگر خونده شد اعاده در اون نماز لازم نیست، مگر اینکه عیبی از عیوب 5 گانه در نماز حاصل بشه. یکی از اون موارد جهت قبله است که میفهمد اگر قبله رعایت نشه دوباره این نماز باید خونده بشه. بنابراین بر اساس حدیث لا تعاد ما میتونیم استفاده کنیم که استقبال لازمه و اگر هم رعایت نشه دوباره باید نماز خونده بشه. اما نکته‌ای که وجود داره اینه که آیا این شرط در نمازهای نافله و مستحبی هم باید رعایت بشه یا نه؟ میفرماید نه، به نظر ما در نمازهای نافله لازم نیست. چرا؟ چون ما یه سری روایاتی داریم که انسان میتونه وقتی نماز میخونه اونم نماز نافله حتی در حال راه رفتن اون نماز را بخونه. خب از این روایت عرف چی میفهمه؟ عرف میفهمه که استقبال ساقط شده، چون انسان وقتی راه میره که جهت قبله را در مسیر خودش قرار نمیده، داره تو خیابون در کوچه راه میره، حرکت میکنه. بنابراین از این روایات استفاده میشه که استقبال ساقط میشه، مگر اینکه شبهه اینجا عنوان بشه و اون اینه چرا روایت ما حملش کردیم بر نافله؟ خب روایت از امام سوال میکنن چطوری نماز بخونیم؟ آیا میشه وقتی راه میریم نماز بخونیم؟ امام میفرماد بله، منتها اشاره بکنید. وقتی میخواید رکوع برید یه اشاره مختصری، وقتی قصدتون سجده است اشاره رو یه مقدار بیشتر بکنید، همین مقدار کفایت میکنه. چرا این روایت رو حملش میکنیم بر نماز نافله؟ میفرماید به دلیل اینکه ما احتمال نمیدیم مراد معصوم نمازهای واجب باشن، خصوصا با توجه به حدیث لا تعاد که میفرماید اگر خللی از ناحیه قبله وارد بشه نماز باید دوباره خونده بشه. بنابراین این روایت از یک سو و حدیث لا تعاد رو وقتی کنار هم بزنیم، این نتیجه رو میگیریم که در نمازهای واجب رعایت استقبال لازمه ولی در نمازهای نافله استقبال لازم نیست. این هم یه نکته. اما در رابطه با اینکه منظور از اینکه باید به طرف قبله باشیم چیست؟ آیا منظور خود بنای کعبه است و اون ساختمان است یا نه جهت مراده؟ ایشون میفهمد به نظر ما جهت مراد و مقصوده، نه خود اون ساختمان و بنا و سنگ ها. چرا؟ میفهمد به دلیل اینکه
اگر ما فرض کنیم این ساختمان به هر دلیلی منهدم شد، خب اگر منهدم بشه باید بگیم قبله هم منهدم شده. اگر دوباره هم ساخته بشه بنای اولی که نیست، چون اون بنای اولی منظوره. پس بنابراین چی میشه تکلیف من؟ نمازی که من میخونم به طرف قبله هست یا نیست؟ خب نیست طبیعتا. و اگر دوباره هم این بنا بشه او بنای قبلی نیست. و ثانیاً شهرهایی که ارتفاعشون خیلی بالاتر از سطح مکه است یا خیلی پایین تر از سطح مکه است، اونا هیچ وقت نمیتونن بگن ما مقابل خانه خداییم، الان جهت ما بگونه ایست که مساوی هستیم با خانه خدا. یا خیلی پایین ترن، خیلی از شهرها هم خیلی بالاترن از سطح کعبه و شهری که مکه باشه. بنابراین پس تکلیف نمازهای اونا چیه؟ اونا که نمیتونن بگن ما به طرف اون ساختمان داریم نماز میخونیم. اما میشه بگیم به جهت کعبه و به سمتی که کعبه قرار داره داریم نماز میخونیم. پس باید بگیم نمازهای اونا باطل، چون نمیتونن به سمت خانه خدا بخونن، چون یا خیلی بالاترن از سطح مکه یا خیلی پایینتر. فقط نماز کسانی صحیحه که هم سطح با مکه باشن، اونا میتونن بگن ما روبروی خودمون خانه خدا رو قرار دادیم، چون ملاک اون ساختمونه و بنا. لذا ایشون میفرماد به نظر ما جهت هست و ملاک خود اون ساختمان و بنا نیست. اما اگر یه شبهه‌ای مطرح بشه، چه نظر کسایی رو قبول کنیم که ملاک را بنا قرار میدن و اون دیوارها قرار میدن، چه نظر کسایی که نه ملاک را جهت کعبه قرار میدن. لذا ما مشکلی نداریم در شهرهایی که ارتفاعشون از مکه بالاتره یا پایینتره. منتها یه اشکال دیگه پدیدار میشه و اون اشکال اینه، اگر ملاک جهت باشه مواجهه عرفی کافیه یا دقی؟ یعنی اگر ملاک اون چند متریست که خانه خدا قرار داره، سوال اینه چند نفر میتونن در یک عرض بایستن و همه اونها بگن مقابل ما خانه خداست یا این جهت قرار داره؟ طبیعتا افراد محدودی، 20 نفر، 15 نفر، 30 نفر، چند نفر امکان براشون وجود داره. اگر مقابل خودمون خانه خدا رو فرض کنیم، چند نفر اگر بشینیم و رو به قبله باشیم میتونیم بگیم ما الان به سمت خانه خداییم؟ طبیعتا افراد محدودی، بیش از چند نفر نمیشه. حالا اگر این صفها طولانی شد و ما گفتیم باید به طرف خانه خدا باشن، اگر 50 نفر، 100 نفر، 150 نفر، 200 نفر در صف اول قرار گرفتن، آیا میشه بگیم اینها به سمت خانه خدا دارن نماز میخونن؟ حالا چه ملاک را اون دیوارها قرار بدیم و بنا و ساختمان قرار بدیم، یا نه ملاک را جهت قرار بدیم نه اون دیوارها و ساختمان؟ در هر صورت شبهه وارده. ایشون میفرماید به نظر ما مراد از مواجهه و جهت، جهت عرفی است. و میدونید در جهتهای عرفی هرچه انسان فاصله اش از بنای بیشتر باشه، عرف میگه او به سمت اونه. بنابراین الان اگر در مقابل من یک دیواری باشه، عرض این دیوار 4 متر باشه، ما 6 نفر، 7 نفر که بشینیم، همه ما رو میگن به طرف و به جهت دیوار داریم نماز میخونیم. اما اگر فاصله ما از این دیوار زیادتر شد، 10 متر شد، ما میتونیم تبدیل بشیم 15 نفر و در عرف میگن همه داریم به سمت اون دیوار نماز میخونیم. اگر فاصله بیشتر شد، 500 متر شد، هر چی فاصله بیشتر بشه، تعداد افراد هر چند بیشتر بشن، اما در عرف میگن همه دارن به یک سمت نماز میخونن. لذا میفرماید مواجهه عرفی کفایت میکنه. پس هر چند صفهای نماز عرضشون هم طولانی بشه، هیچ مشکلی از این جهت ایجاد نمیشه. عبارت دقت کنید، در باب قبله میفرماید یجب استقبال القبله فی جمیع الصلوات الواجبه، واجب است استقبال به طرف قبله در همه نمازهای واجب. پس نکته اول اینه که استقبال واجبه، نکته دوم اینه که در نمازهای واجب لازمه نه مستحبی، نکته سوم و هی المکان الذی فیه الکعبة المشرفه، مرادمون از قبله اون مکانی است که اون زمینی است که در او کعبه مشرفه قرار داره، نه خود کعبه و دیوارها. چرا؟ میفهمد دلیل ما یک، اما وجوب استقبال فی الصلات الواجبه، اما اینکه لازم است استقبال در نمازهای واجب. چرا؟ میفهمد دلیل داری، فل قضاء الضروره الدینیه بذالک، ضرورت دینی همه مسلمان ها چه شیعه و چه سنی حکم کردن بر این مسئله که استقبال لازمه در نمازهای واجب. منشأ این ضرورت هم روایات فراوانه و تدل علیه ایزن جمله من النصوص، تعدادی از روایات بر وجوب استقبال در نمازهای واجب دلالت میکنن. مثل چی؟ مثل صحیح زراره نبی جعفر علیه السلام، لا صلاه الا الال قبله، نماز نیست مگر اینکه به سمت قبله باشه. دوم حدیث لا تعاد صلاه الا من خمستن، نماز عاده نمیشه اگه خللی درش ایجاد بشه مگر اینکه او خلل از پنج جهت باشه: یک طهارت، دوم وقت، سوم قبله، چهارم رکوع و پنجم سجده. خلل اگر از هر کدوم از اینها باشه نماز اعاده باید بشه. پس معلوم میشه که استقبال هم در نماز لازم. نمازهای نافله چی؟ میفهمد به اما نافله فمقتضا اطلاق ما تقدم، مقتضای اطلاق دلیلی که گذشت، لا تعاد، لا صلاه الا الال قبله، مقتضای اینا چیه؟ اعتبار قبله هست. مقتضای این اعتبار القبله فیها، در نافله هم اگه بخوایم به این ادله نگاه کنیم، بله در نافله هم باید استقبال رعایت بشه. چرا؟ چون معصوم فرمود لا صلاه الا الال قبله، لا تعاد الصلاه الا من خمسه، ولكن دلت جمله من الروايات على جواز المشي فيها، تعدادی از روایات داریم که دلالت میکنن بر اینکه راه رفتن و مشی در نماز جایز. مثل چی؟ مثل صحیح یعقوب ابن شعیب از اصحاب امام باقر، امام صادق و امام کاظم علیه السلام. یعقوب میگه سألت ابو عبد الله علیه السلام، از امام صادق علیه السلام سوال کردم، قلت یصلی و هو یمشی، میشه شخص نماز بخونه و حال اینکه داره راه میره؟ قال نعم، امام فرمود بله. یعمی ایماعا، اشاره میکند، اشاره کردنی، ولی یجعل السجود اخفض من الرکوع، سجده شا بیشتر از رکوع قرار بده اشاره اش را. به رکوع که میره یه اشاره میکنه، وقتی قصد کرد سجده را اشاره اش بیشتر باشه. پس امام راه رفتن را هم جایز دونست در نماز. بنابراین فإن لازم جواز المش عرفن، لازمه این که ما میتونیم راه بریم و نماز بخونیم در عرف چیه؟ لازمش سقوط و شرطیت القبله، لازمش اینه که معلوم میشه این که قبله باید شرط باشه نه لازم نیست. اگر شبهه بشه، خب این که نگفت نماز نماز نافله است، میفهمد ولا بد من حمل صحیح علی نافله، ناچاریم از این که این روایت صحیح را حمله بر نافله کنیم. منظور امام نماز واجب نیست، چون اصلا احتمال نمیدیم این مسئله را که انسان بتونه راه بره در این حال نماز هم بخونه، لعدم احتمال ارادت الفریضه منها، چون احتمال نمیدیم اراده شده باشه نماز فریضه و واجب از این روایت. و اما ان القبله هی ما ذکر، و اما این که قبله همونیست که ما ذکر کردیم، جهت خود اون زمین، نه اون ساختمان، دون نفس البنیه، نه اون بنا. چرا؟ فللزوم انعدام القبله بانحدام البنیه، به خاطر اینکه لازم میاد. پس بگیم اگر یه زمانی ساختمان منعدم شد، قبله هم منعدم میشه، چون اون بنای اولی مهم بوده. ولا تعود به عادت بنایها، اگه دوباره هم ساخته بشه دیگه قبله بر نمیگرده، یه چیز جدیدی شد. این اولا. ثانیاً و ایزن یلزم منه بطلان و صلات البلدان الواقعت اعلا و اخفض من مکه، لازم میاد از این حرف اگر ملاک را خود ساختمان و دیوار قرار بدیم نه زمین، نماز شهرهایی که بالاتر از سطح مکه هستن یا پایینتر اخفض هستن باید بگیم باطله، چون اونها هیچ وقت نمیتونن بگن ما به سمت دیوار و کعبه داریم نماز میخونیم، هیچ وقت مقابلشون کعبه قرار نمیگیره، یا کعبه پایینتره یا کعبه بالاتر. و اذا قیل، اگر اشکال بشه چه قول مشهور را قبول کنیم که ملاک اون زمینه نه این دیوارها، و چه قول غیر مشهور که ملاک خود بنیه و دیوارها را فرض کنیم. در هر صورت ما نمیتونیم اگر یک صف طولانی قرار بدیم هممون را بگن به جهت کعبه داریم نماز میخونیم. چطور میشه ما الان هزار نفر در یک صف نماز قرار بگیریم و بگن هممون داریم به سمت خانه خدا نماز میخونیم؟ خب عرض خانه خدا که مشخصه چقدره، اون که زیاد نیست، طولش هم که زیاد نیست. پس اگر من دارم به اون سمت میخونم، پس باید صف نماز جماعت بیش از چند متر نشه، و اونی که ده ها متر گاهی وقتا صفهای نماز طول میکشه، عرضشونه. میفرماید درسته، اما در عرف میگن همه دارن به سمت خانه خدا یا به سمت اون زمین نماز میخونن. ملاک مواجهه عرفی است نه دقیق. لذا میفرماد و اذا قیل، اگر اشکال بشه که ان لازم کلل قولین، لازمه هر دو قول، چه بگیم بنا و دیوار، چه بگیم نه اون زمین نه ساختمان، لازمه هر دو قول بطلان نماز بعضی از صفوف طولانی است. مثل نمازهایی که الان ما اینجا با این فاصله بخونیم، 100 نفر در یک صف قرار بگیریم. و تنحصر صحة الصلاة بمن يخرج من موقفه خط مستقيم الى الكعبه. نماز فقط کیا درسته؟ مایی که توی صف قرار گرفتیم. فقط کسایی که اگر یک تنابی سرشو به من بدن، به کناری من یک تناب بدن، مستقیم بکشن به خانه خدا برسه. چند نفر ما ممکنه؟ 10 نفر؟ 15 نفر؟ 5 نفر؟ بیشتر از این که ممکن نیست. لذا می فرماید اینک لازمه کلل قولن بطلان صلات بعض صف طویل و تنحصر و صحت و صلات به من یخرج من موقفهی. منحصر میشه صحیح بودن نماز نسبت به کسی که یخرج من موقفهی، بیرون بیاد از محلش یک خط مستقیمی به سمت خانه خدا و کعبه. پس فقط نماز اینا باید درست باشه، بقیه افرادی که در صفن نمازشون باید باطل باشه. جواب میده، میگه قلنا ان المدار علی المواجهه العرفیه، ملاک مواجهه عرفی است نه دقی. بنابراین هر چه فاصله ما از یک شی بیشتر بشه، توسعه پیدا میکنه جهتش. لذا ما وقتی کنار یک خونه چند متری یک خونه قرار گرفتیم، ما شاید 10 نفر رو بگیم به سمت یک خونه، افراد دیگه به سمت این خونه نیستن، جهتشون به سمت خونه های دیگه است. اما هر چی از این جسم فاصله بگیریم درسته. 100 نفرم کنار هم باشیم، به همه ما میگن اونها دارن به اون سمت نگاه میکنن، توجهشون و جهتشون فلان سمته، ای توسعه پیدا میکنه. لذا میفرماید ملاک مواجهه عرفیست نه دقی. و مواجهه عرفی و هی تتسع به زیادت البعد، مواجهه هی توسعه پیدا میکنه هرچی فاصله بیشتر بشه. به عنوان مثال فقبر الامام الحسین علیه السلام، مثلا قبر امام حسین علیه السلام، قد لا تتحقق مواجهته من قرب الا في حق 5 اشخاص. چند نفر میشه بگن الان در مقابل قبر امام حسین قرار گرفتن؟ میفرماد حد اکثر 5 نفر. به ایستن دقیقاً میگن این 5 نفر روبرو یه قبر هستن، بیشتر نه. اما اگر اینها چند متر عقب برن، میتونن به جای اینکه بگن این 5 نفر به سمت اون قبرن، بشن اینها 10 نفر. اگر 100 متر عقبتر برن، میتونن 50 نفر، 100 نفر هم بشن، مانعی نداره همه در یک خط قرار بگیرن. همه را میگن به سمت قبر هستن. هر چه فاصله بیشتر بشه، میتونن اینا توسعه پیدا کنن، چون در عرف میگن همه به یک سمتن. لذا میفرماید به عنوان مثال قبر امام حسین مواجهه با او من قرب از نزدیک محقق نمیشه، مگر در حق 5 فرد، 5 شخص. و حالا که من بعدن، اگه فاصله ایجاد بشه، دور بشیم، مثل ما، یمکن ان یواجهه اهل بلدن کامل، همه ما هم تو این شهر اگر بیستیم به طرف کربلا، همه میگن به سمت قبر امام حسین ایستادن. ممکنه این که مواجه بشن با قبر اهل شهر، اونم به شکل کامل، مانعی نداره، همه به یک سمتیم، یک جهتیم، جهت دقیق لازم نیست. این هم نسبت به یکی از شرایط نماز که بحث قبله باشه. اما شرط سوم طهارت. در رابطه با طهارت چند بحث داریم. اولین بحث ما اینه که طهارت از حدث در نماز معتبره. شخص اگر غسلی به گردنشه، باید غسل جنابت رو انجام بده، بعد بتونه وارد نماز بشه. یا اگر وضو نداره، باید وضو کسب کنه، بعد وارد نماز بشه. نکته دوم طهارت از خبث. باید آلودگی وجود نداشته باشه، هم در بدن و هم در لباس. هم باید بدنش پاک باشه، هم لباسش پاک باشه تا بتونه مشغول به نماز بشه. نکته بعدی اینه، آیا اگر کسی محدث بود، فراموش کرده بود که وضو ندارد، نماز خوند بعد متوجه شد وضو نداره، یا نه نمیدونست که وضو ندارد، فراموش نکرده، یه بار فراموش میکنه، میدونه وضو نداره، بعد فراموش میکنه، تکبیر نماز رو میگه، نماز رو میخونه، بعد یادش میاد، یه بار نه اصلا نمیدونه که وضو نداره، نمازش رو میخونه، بعد متوجه میشه که نماز خونده بدون طهارت، اینجا تکلیف نمازش چیه؟ میفهمه دوباره باید نماز رو بخونه. حالا نسبت به نجاست چی؟ اگر کسی بدن یا لباسش نجس بود فراموش کرد، رفت نمازش را خوند، بعد یادش اومد که لباسش نجس بوده یا بدنش نجس بوده، میفرماید در صورتی که میدونسته و فراموش کرده ای باید دوباره نماز را بخونه. اما اگر نه، نمیدونسته بدن یا لباسش نجسه، فکر نمی کرده، نمازش را خوند، بعد از نماز متوجه شد که بدن یا لباسش نجسه، یا یه مسئله‌ای به وجود اومد، شک کرد، بررسی کرد، چیزی پیدا نکرد، مشغول به نماز شد، نماز تمام شد، بعد نجاستی را دید در بدن یا لباسش، میفهمن نمازش درسته. شخص جاهل اعاده نداره نمازش، ولی اگر ناسی باشه و فراموش کرده باشه، صبح میدونسته لباسش نجسه، گفت زور قبل از نماز تطهیر میکنم، فراموش کرد، نماز را خوند، بعد یادش اومد، میفرماید حتما باید نماز را اعاده کنه. این چند مسئله در باب اشتراط طهارت. این مسائل را بخونیم تا مستند دلائل را به حول قوه الهی بررسی کنیم. الطهاره، شرط سوم از شرایط نماز. لا تصح الصلاة الا مع الطهاره، نماز صحیح نیست مگر با طهارت. طهارت از حدث، محدث نباید باشه، جنوب نباید باشه، بیوضو نباید باشه، و طهارت از لباس و بدن از خبث. بدن و لباس هر دو باید از نجاسات پاک باشه، الا مستثنیه، مگر اون چه که استثناء شده، مثلا خون کم، نجاست خون، اون هم کم، کمتر از یک درهم، یک دوریالی به قول امروزی ها، این مقدار معفو عنه، بخشیده شده. یا نسبت به کسی که مربیست و نگهداری میکنه بچه ها را، مواردی در مورد او بخشیده شده نسبت به نجاست بدن یا لباسش، الا اون چی که استثناء شده. و المسلی مع الحدث، اگه کسی نمازش خون با حالت حدث، یعیدو، بدون وضو نماز خوند، دوباره باید بخونه، حتی ولو کان ناسیان او جاهلا، اگرچه فراموش کرده، میدونسته وضو نداره ها، فراموش کرد، نمازش خوند، بعد از نماز یادش اومد که وضو نداشته، یا نه اصلا جاهل بوده، نه اینکه میدونسته وضو نداره بعد فراموش کرده، نه نمیدونسته اصلا، هیچ، الله اکبر، شروع کرد، نمازش تمام شد، بعد یادش اومد اصلا وضو نداشته، میفرماد باید اعاده کنه. بخلاف المسلم الخبث، برخلاف نمازگزار با نجاست، این فرق داره، باید ببینیم آیا جاهله یا ناسیست. فانه یعید مع النسیان دون الجهل، آدمی که بدن یا لباسش نجسه در صورتی که ناسی باشه بله باید اعاده کنه، یعیدو، ولی دون الجهل، اما اگر جاهله، نمیدونه اصلا بدن یا لباسش نجسه، نماز رو میخونه، سلام نماز رو میده، یه دفعه متوجه میشه بدن یا لباسش نجسه، اینجا جاهله، لذا اعاده نماز لازم نیست. این مسائل مربوطه به طهارت. اما دلیل این مسائل چیست؟ خوب دقت کنید. اولین مسئله بحث طهارت از حدث. ما عرض کردیم که طهارت از حدث لازم. چرا؟ چرا شخص باید وضو داشته باشه و بعد نماز بخونه؟ خوب دقت کنید. چند دلیل میتونیم اقامه کنیم؟ یک، آیه 6 سوره مائده میگه یا ایها الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم. نص قرآنه، میگه وقتی میخواید اقامه نماز کنید فاغسلوا، امره، امرم ظهور در وجوب داره، پس باید طهارت کسب کنیم. این یک دلیل. دلیل دوم روایاته، ما روایت داریم که لا صلاة الا بطهور، نمازی نیست مگر اینکه با او طهارت باشه. یا حدیث لاطعات چی میگه؟ میگه نمازی که طهارت نداشته باشه دوباره باید اعاده بشه. لذا میتونیم هم از روایت و هم از آیه 6 سوره مائده استفاده کنیم که طهارت از حدث شرطه و بدون او نماز صحیح نیست. این مستند رو دقت کنید تا سایر مستندها رو بعدن خدمتتون عرض کنیم. میفرماد والمستند فی ذلک، اما اعتبار الطهاره من الحدث، اما اینکه ما طهارت از حدث رو لازم دونستیم، حتما باید وضو داشته باشه، یا اینکه اگر وظیفش تیممه تیمم داشته باشه، اون هم طهارت از حدثه. فمن المسلمات، این جزء مسلماته، بل من ضروریات دین، اگر یه قوسی بکنیم در فقه، این دیگه جزء مسلمات یقینیاته. و یدل علیه قوله تعالی، دلالت میکنه بر وجوب طهارت از حدث آیه قرآن یا ایها الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهکم و ایدیکم الى المرافق و امسحوا برؤوسکم و ارجلکم الى الکعبین و ان کنتم جنبا فطهروا. باید کسب طهارت کنید، که ادامه آیه بحث تیمم را هم مطرح میکنه. دلیل دوم و صحیحت زراره عن ابی جعفر علیه السلام، از امام باقر روایت داریم، لا صلاة الا بطهور، نماز نیست مگر اینکه همراه با طهارت باشه. پس معلومه کسب طهارت در نماز واجب و لازمه. غیر از این هم روایات متعددی داریم که از مجموع اونها میتونیم طهارت از حدث را شرط بکنیم. این نسبت به طهارت از حدث، تا انشاءالله بحث طهارت از خبث را هم عرض کنیم. و صلی الله علی محمد و آله و سلم.